با درود به بینندگان تلویزیون بپیش، امروز جمعه 10 فروردین 1403 و 29 مارس سال 2024 سارا سالمی رو با خودمون داریم برای گفتگو راجع به آخرین تحولات غزه. روز دوشنبه بالاخره بعد از تلاش‌های 6 ماهه شاید بشه گفت، شورای امنیت قطعنامه رو صادر کرد که بهش میگن قطعنامه آتش بس. همینجا باید گفتش که به حال آتش بس معمولا گفته میشه به جنگ های دوتا ارتش وقتی که مدتی حمله به همدیگر رو قطع میکنن. گفتن آتش بس در این مورد نادرسته، چون یه مردمی گرسنه نگه داشته شده، خونه هاشون ویران شده، تمام سیستم آموزشی و بهداشتشون از بین رفته و روندنشون توی منطقه عرفه بیشتر از یه میلیونشونو و این مردم ارتشی ندارن، قدرت دفاع از خودشون ندارن. یه عده‌ای دارن تلاش میکنن از طریق هوا واسهشون غذا بفرستن. این که اسرائیل آدم کشی و کشتن اینا رو قطع میکنه اسمش آتش بس نیست، یه وقفه در کشتار اسرائیل از مردم بیدفاع فلسطین در غزه. به حال آمریکا این قطعنامه رو وتو نکرده و این اهمیت اساسی داشته تا اونجا که به اسرائیل برمیگشته و کلن برای اینکه دو عامل اصلی که همیشه مبنای آدمکشی اسرائیل بوده و ازش دفاع میکرده رو رعایت نکرده. یکی این که در اون قطعنامه حماس محکوم نشده و دومیش اینه که قطع کشتار فلسطینی ها رو مربوط نکرده به آزادی گروگان ها، که الان میگن حدود 139 تا 138 درانتون هست. اسرائیلی ها خیلی شاکی هن، میگن حتی حماس به ما نمیگه اینا زندن، چند رو زندن، چند تا مرده و حتی اسامیشون هم به ما نمیده. به حال اهمیت این قطعنامه در چیه؟ اینم بگم، امروز 10 فروردینه، این قطعنامه قراره آدمکشی اسرائیل رو اگر رعایت کنه قطع کنه تا پایان ماه رمضان که میشه 22 فروردین، یعنی چیزی حدود 10 روز. البته تمام بحث راجب قطع آدمکشی اسرائیل در این 10 روزه که اونم رعایت نکرد. میشنویم صحبت سارا سالمی رو در مورد قطعنامه‌ای که صادر شده روز دوشنبه.
پیش از همه چیز با درود به شما و بینندگان تلویزیون بپیش. بله، همونطور که گفتید این قطعنامه دو نکته اساسی داره که یکیش اشاره نکردن به هیچ وجه به حماس، به کشتار 7 اکتبر، و همینطور جدا کردن مسئله آزادی گروگان‌ها، یا به عبارت دقیق این قطعنامه آزادی بی قید و شرط همه گروگان‌ها، و مسئله آتش بس و به قول شما به درستی مسئله کشتار بس در واقع بهش باید گفت. ولی خب به حال ما از ترم آتش بس استفاده میکنیم که این ترم یک جا افتاد. این دو نکته مهمه که آمریکا با وجود این دو برحال این تمایز، این تفکیک آزادی گروگان ها و مسئله آتش بس و همینطور فقدان اشاره به حماس وتو نکرد. اهمیت این قطعنامه در برحال نتیجه عملیش نیست. نتیجه عملی به این معنی که این قطعنامه ضمانت اجرایی نداره در این شرایط. و اسرائیل همونطور که نشون داده همیشه در طول این 75 سال هیچ کدوم از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، حالا قطعنامه های سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل که الزام آور نیست به جای خودش، ولی قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل رو هم به هیچ عنوان بهش گردن نگذاشت، اصلا وقعی نذاشته بهش. این تخصص اسرائیل. فقط برای یادآوری، برای یک حساب یه پیشنه تاریخی جالب اشاره به این که از سال 1972 به بعد آمریکا 44 قطعنامه شورای امنیت رو وتو کرده در مورد اسرائیل، ولی 80 قطعنامه تم به حساب که توبیخی، 80 قطعنامه در مورد خطاب به اسرائیل که ازش خواسته اصلاح کنه رفتارش رو، با این وجود صادر شده که آمریکا وتو نکرد طبیعتا، اگر نه صادر نمیشد و اسرائیل به هیچ کدوم اینا وقعی نذاشته و بعدم مسئله تمام شده. علی رغم الزام آور بودن قطعنامه ها، وقتی پای اسرائیل در بینه، قطعنامه ها به همین یک بار ختم میشه و دیگه نتایجش تعقیب نمیشه در شورای امنیت سازمان ملل، در حالی که در موارد دیگه مطابق به حساب منشور سازمان ملل اگر مخاطب قطعنامه از اجرای قطعنامه سر بپیچه، شورای امنیت میتونه دوباره قطعنامه دیگه ای صادر بکنه و این بار خواستار تنبیهات اجرایی که میتونه از تحریم اقتصادی تا دخالت نظامی باشه تا شامل میشه. به هر حال همونطور که همه میدونن و هم انتظار داشتن و غیر از این هم نمیتونست باشه، به هر حال از جانب اسرائیل توی همین 24 ساعتی که از قطعنامه گذشته بیش از 80 نفر در حملات نسل‌کشانه اسرائیل به نوار غزه کشته شدن و تعداد کثیری مجروح شد و هیچ تغییری در رفتار اسرائیل نسبت به مردم غزه، نسبت به بمباران ها و کشتار هایی که شروع کرده از تقریبا الان داری میشه 6 ماه، تغییر ایجاد نشد. تنها عکس العمل اسرائیل نسبت به آمریکا بوده که اون رو متحد بی قید و شرط خودش میدونه، که گفته به خاطر اینکه اصول دفاع از اسرائیل رو رعایت نکرده، در نتیجه یک هیئتی رو که قرار بود بفرسته به واشنگتن درباره حمله به رفح صحبت بکنن، از اعزام این گروه به حساب جلوگیری کرد. در همون حال که وزیر دفاع اسرائیل یا گلان الان تو واشنگتنه و مشغول صحبت کردن و مذاکره کردن با مقامات مختلف هیئت حاکمه آمریکاست، آخرش با وزیر دفاع آمریکا بوده در مورد افزایش سلاح‌ها و مهماتی که آمریکا باید به اسرائیل ارسال بکنه. ولی چرا این علارغم همه این چیزا، با این که می‌دونیم این قطعنامه یک قطعنامه فقط سمبولیکه، روی کاغذه و هیچ ضمانت اجرایی نداره، حداقل تو این مقطع، این از میخوام بگم یه اهمیت دیگه ای داره این قطعنامه. اهمیتش در حساب اجرای مفاد این قطعنامه نیست که همه میدونستن نمیشه. یه اهمیت سیاسی داره این قطعنامه و اون اینه که خب طبیعتا اسرائیل رو بیش از همیشه ایزوله میکنه یا بر ایزوله شدن. و به قول خود بساب رسانه های اسرائیلی، بر این که اسرائیل الان یک دولت منفور و کنار گذاشته شده بساب جهانی شده، سهه میذاره، تأیید میکنه، تأکید میکنه و از طرف دیگه درماندگی آمریکا رو به شکل بارزی نشون میده. بلافاصله بعد از تصویب این قطعنامه هم سفیر آمریکا در سازمان ملل و هم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفتند که این قطعنامه الزام آور نیست، در حالی که به هر حال همونطور که سفرهای دیگه کشورهای دیگه تو شورای امنیت مثل چین، مثل موزامبیک و حتی سخنگوی سازمان ملل تاکید کردن که مثل همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل این قطعنامه الزام آور. و یک نکته دیگه این قطعنامه هم اینه که به هر حال یه جوری توازن قوای جهانی رو منعکس کرده در خودش. منظورم تقابل بین آمریکا و روسیه و چینه که در این قطعنامه و قطعنامه قبلی که توسط آمریکا ارائه شد و وتو شد توسط روسیه و چین، خودش رو داره در این برخورد، در این فعل و افعالات درون شورای امنیت سازمان ملل هم به بهانه مسئله غزه و فلسطین نشون میده.
من قبل از اینکه بحثمون ادامه بدیم راجع به اصلاحات اوضاع جهانی، چون همین که تو دفعه قبلم آبا ماه که اینجا با هم صحبت می کردیم روی این تأکید کردیم، مسئله فلسطین هرگز تو چارچوب توازن قوای فلسطین و اسرائیل حل نمیشه، نشده و نخواهد شد، تابعی از یک مناسبات قدرت ها در جهان و در منطقه است. به این اعتبار مهمه که در جهان چه میگذره و نیروهای طرفدار اسرائیل و نیروهای مخالف اسرائیل و طرفدار مردم فلسطین چه جایگاهی دارن. به این برخواهیم گشت. تو صحبتات به ایزوله بودن اسرائیل اشاره کرد. تا همین الانش باید یه فرق گذاشت به نظرم راجع به این که اسرائیل نزد چه کسایی ایزوله شده و نزد چه کسایی ایزوله نشده. تا اونجا که همه گزارشات میگه و خود اروپای آمریکایی هم بهش تاکید میکنن، طرفداری توسط دولت‌های اروپا و آمریکا از اسرائیل، دولت‌ها، یعنی آنچه که بهش خارج اروپا و خارج آمریکا هست، دولت‌ها و مردمش اساساً جزء طرفداران اسرائیل و بسلات دولت اسرائیل نیستن. مسئله تک و توک این ورانور رو نمیگم، در مجموع تصویر کلی میگم. آنچه که اینجا اتفاق افتاده بعد یه چند هفته اولیه که به حال یه توازنی بود بین محکومیت حماس و اسرائیل، هر دو به دلیل کشتاری که توسط مردم بیدفاعش انجام شد، چطور آبامایی که اینجا با هم بودیم با هم راجع به صحبت کردیم، ولی آدم کشی اسرائیل به سرعت این ماجرا رو پشت سر گذاشت، به گونه ای که حتی این قطعنامه شورای امنیت حماس محکوم نکرده. یعنی ما به اینجا رسیدیم. مثلا اینی که آیا اسرائیل در میون مردم اروپا و آمریکا هم ایزوله شده؟ چون دولت‌هاش دارن یواش یواش از جمله اروپا دارن تون میشه به سر بحثشون علیه اسرائیل. یه بحث اینه، از آنجا که آفریقای جنوبی بحث نسل کشی رو برده به دادگاه و بحث نسل کشی فقط شامل اسرائیل نمیشه، بلکه شامل حامیانش و اونایی که بهش کمک کردن هم میشه، چقدر دولت‌های اروپایی نگران اینن که یه همچین وجهی تو دادگاه باسشون به وجود بیار و از الان دارن از نظر حقوقی یه حرف‌هایی میزنن که اگر پاشون وسط اومد تو اون دادگاه شمال آمریکا هم میشه، که تو اون دادگاه بتونن از خودشون دفاع کنن. یه چند جمله میگم ازت راجبه این میپرسم. تو دادگاه بس مطابق قوانین نسل کشی موقعیه که ثابت کنن آمدانه بوده، میدونی؟ بنابراین اگر آمریکایی‌ها بگن ما بهشون گفته بودیم به حداقل برسونید خسارات و کشتار مردمو، میگن ما دفاع نکردیم ازش، چون اونجا کشتاری رو میگن که از نظر اون قوانین نالازم بوده باشه و الا طبیعی تو جنگ مردمو میکشن. این یکیشه. یکی دیگهش بالاخره آنچه که بهش میگن فضای مجازی، اینترنت و غیره. این کنترل جریانات اصلیه که خبرسازی میکنن و افکار رو میسازن، این انحصار از بین رفته. و با وجود این که آمریکا و اروپا به اصطلاح خیلی کنترل دارن میکنن، حتی در آلمان دفاع از مردم غزه ممنوع شد، ولی این شبکه ها دارن اخبارش رو میرسونن به دست اونایی که تو این زمینه هستن. و اونجور که میگن یه نسل جوانی اومده که اصلا اخبار و گزارشاتش و اینا رو از این رسانه‌های رسمی نمیگیره، اصلا اخبار تلویزیون‌ها رو گوش نمیدن اینا. چقدر این باعث شده یه اسرائیل و تاریخش با یه نسلی روبرو بشه در یه آینده کاملا قابل پیشبینی که اسرائیل رو با همین کشتار میشناسنش. یعنی موقعی اسرائیل واسه شون ماجرا جدی شده، اومده رأس اخبار که به عنوان آدم کشا و این رفتاری که با غزه داره هست. این چقدر داره به اصطلاح کمک میکنه به ایزوله شدن اسرائیل تو چارچوبه که گفتیم ایزوله شده و فشار میره به اسرائیل برای اینکه مردم فلسطین به حقوقشون برسن. بس بسر حماس نیست، بس بسر چند میلیون مردم فلسطین تو منطقه است.
در مورد اولا کشورهای اروپایی، حالا مردم و دولت هاش، از اول از همه یه اشاره به دولت های اروپایی میکنم که چه به هر حال چه تحولی رو طی کردن طی این مدت. خود دو تا از گردن کلوفترین کشورهای اروپایی، یعنی اعضای دائم شورای امنیت که فرانسه و انگلیس هستن، به این قطعنامه رأی مثبت دادن. فرانسه تقریبا از یک ماه دو ماه پیش به هر حال هر قطعنامه‌ای که می اومد و اشاره‌ای به توقف جنگ یا مثلا کمک‌های بشر دوستانه یا هر چیزی می‌کرد، مرتب رأی مثبت می‌داد. هر قطعنامه‌ای فرق نمی‌کنه، حتی به آخرین قطعنامه آمریکا طبیعتاً رأی مثبت داد. انگلیس هم با یه بساط تفاوتی، با یه درجاتی بالاخره همین مسیر رو طی کرد. در مورد آلمان هم که موضوع روشنه، مشخصه که به هر حال آلمان حالا بنا به دلایل تاریخی یا هر دلیل دیگه یک موضع خیلی شناخته شده ای داره در حمایت قاطع از اسرائیل، از دولت اسرائیل، و تقریبا همه انتظار داشتن که آلمانی همچین موضعی رو داشته باشه و تعقیب بکنه در قبال اسرائیل در برابر کشتاری که اسرائیل در غزه به راه انداخته. و این وسط اون چیزی که بیشتر از همه مشخص شد به حال ماهیت حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که نشون داد تا کجا میتونه در این به حال شرکت در یه نوع شرکت در جنایت، در واقع تا کجا میتونه از جنایت های اسرائیل حمایت بکنه و غیر مستقیم در شرکت بکنه. و حتی نمیشه گفت غیر مستقیم، چون وقتی که تحویل سلاح، پای تحویل سلاح به وسط کشیده میشه، به قول شما این شرکت مستقیم در این جنایت. و دولت های اروپایی هر کدوم بنا به وسعشون در این جنایت شرکت داشتن، یعنی از طریق تحویل سلاح‌هایی که در غزه به کار رفته به عبارتی شریک جرم شناخته میشن. البته هر کدوم همه این دولت‌ها سعی کردن مدتی که دارن سعی میکنن بگن که سلاح‌هایی که به اسرائیل صادر کردن نمیدونم سلاح‌های کشنده نبوده، در جنگ ازش استفاده نشده، یا مثلا سلاح‌هایی بوده که برای به صدور مجدد به اسرائیل صادر شده نه برای استفاده اسرائیل. از اینجور توجیهات تقریبا بیمعنی همشون ارائه کرد. در هر حال اوضاع و شرایط و فشارها به اونجایی رسیده که دولت کانادا فرض کنید اعلام کرده که بنا به توصیه پارلمان تحویل سلاح به اسرائیل رو قطع میکنه. حالا در مورد درستی و نادرستیش و دروغ و حقیقتش در حال اینجا زیاد جایی صحبت نیست. در حال میدونیم که بخش عمده، بخش بسیار زیادی از این به سبب ادعا نادرست، ولی به هر حال همین جایی که همونقدر که رسیده به این جایی که در حال در ملل اعلام بکنه به عنوان سیاست دولتش که از تحویل سلاح به اسرائیل خودداری میکنه به خاطر کارهایی که اسرائیل داره در غزه انجام میده، اینا همش اتفاقاتی بود که تو این مدت به مرور رخ داد و در واقع یک تحولی ایجاد کرد در مناسبات بین دولت‌های اروپایی دست کم و دولت اسرائیل. توی فرانسه اون تو ماه اکتبر که اولین تظاهرات ها برای در اعتراض به بمباران های اسرائیل، هنوز هم حتی مداخله زمینی اسرائیل انجام نداده بود، هنوز در اعتراض به بمباران ها و کشتار مردم غزه توسط اسرائیل صورت گرفت، اعتراضات ممنوع بود. چند اعتراض رو ممنوع کردن و حمله یک پرچم فلسطین 135 یورو جریمه داشت. تقریبا نزدیک 5 ماه پیش. تو این 5 ماه تا اونجایی تحول پیدا کرده که الان دولت فرانسه اعلام میکنه که مسئله به رسمیت شناختن دولت فلسطین براش تابو نیست. به هر حال این تحولات هر چقدر هم سوری باشه خودش به سبب بازتاب دهنده تحولاتی که در جامعه انجام گرفته. یعنی میخوام مشخصا اشاره کنم به مجموعه مبارزات و اعتراضاتی که توی جوامع اروپایی، مردم اروپا، جوانان اروپا در کشورهای مختلف انجام دادن و یکی از مهمترین عواملیه که به هر حال در این تغییر سمت و سوی حالا بسیار محدود و سوری دولت ها تأثیر داشت. من نمیدونم اگر نظرسنجی انجام گرفته که بخواد به شکل به هر حال کمی نشون بده که مردم در اروپا چه موضعی نسبت به مسئله غزه دارن، نسبت به کشتار اسرائیل دارن، نسبت به مسئله نسل‌کشی توسط اسرائیل داره انجام میگیره در فلسطین دارن. ولی در هر حال از تعداد و از کثرت تظاهرات ها و اعتراض هایی که مردم انجام دادن میشه یک مقداری به هر حال نبض افکار عمومی رو گرفت و سنجید. و این فکر میکنم به شکل خیلی بسیار مشخصی، به شکل خیلی روشنی در حمایت از مردم فلسطین، در حمایت از مردم غزه و در مقابله، در مخالفت با سیاست کشتار جمعی دولت اسرائیل بوده و هست. مسلماً
قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدید ما باید برسیم به درموندگی. تو صحبتات راجع به درموندگی آمریکا صحبت کردیم، بعد برسیم راجع به درموندگی آمریکا صحبت کنیم و تو صحبتات گفتی که فرانسه گفته دیگه دولت فلسطین مثلا دیگه واسش تابو نیست میتونه راجبش صحبت کنه و این تو اروپا زیاد میشه. باید فرصت کنیم راجب این دوتا هم صحبت کنیم و موانعش. صحبت ادامه بده، میرسیم به بعد میرسیم به درموندگی آمریکا که گفتی، من نکاتی رو مطرح میکنم ببینم نظر تو چی.
در مورد رأی دادگاه بین المللی لاهه، رأیی که هنوز به هر حال رأی نهایی که داده نشده، مدت طولانی طول میکشه تا بخواد در مورد مسئله نسل‌کشی به هر حال اظهار نظر کنه اینا، ولی در هر حال با رأی مقدماتیش ولی مبنا که دلایل روشنی وجود داره برای اینکه نسل‌کشی میتونه انجام بگیره. خب دولت‌های اروپایی، دولت آلمان که اصلا کنار دولت اسرائیل ایستاد در مقابل حساب رأی دادگاه و در مقابل آفریقای جنوبی، دولت آفریقای جنوبی که شاکی بود، دولت فرانسه قبول نکرد اصلا این قضیه رو با یه استدلال خیلی مسخره که متهم کردن دولت یهودیان، دولت اسمش هم گذاشت دولت یهودیان، متهم کردن دولت یهودیان به نسل کشی در حالی که این دولت وارث هولوکاسته از نظر اخلاقی نادرست، یه واقعا یه توجیه کاملا پوچ و توخاری برقا موضعش رو مشخص کرد، یعنی که در واقع قبول نداره رأی دادگاه. انگلیس هم به همین ترتیب یه چیزی بین این دو، یعنی میخوام بگم این دولت ها در واقع به یک نوعی رأی اولیه دادگاه بین المللی لاهه رو نپذیرفتن، ولی به هر حال هر چی باشه این شرایط، این فشارها چه از جانب حساب دادگاه بین المللی لاهه و چه از جانب افکار عمومی و مردم و جوانان خود این جوامع، این فشارها رو این دولت ها عمل میکنه، یعنی این چیزیه که به شکل عینی دیده میشه و روشن.
یکر جنگی هزو دنگی بومبه خونیم دالی کشتوا بیت هم ترین قصه دنیا بستی دموکراسی یکر جنگی هزو دنگی بومبه خونیم دالی کشتوا بیدار کن دنگی مکر باشتم فروش تو لبین شری خدا کنده لوی من دا لخوت و بریا پلانی ام دنیا من دالک دای پرشتایا نچک ندی نها هیچ نقشی که نبوایا عجالت نکشی دنیا علای انسان یت مردوا سیاستوان امزامدا لبه من دا
یه نسل جدیدی به وجود اومده. میتونی مقایسه کنی نسل ما رو و از اون منطقه که میایم و چه رابطه‌ای داشت اون نسل با مسئله فلسطین؟ ولی این نسل جدید یه رابطه ویژه‌ای داره با ماجرای فلسطین و اسرائیل که اون تاریخ رو بعد این کشتار تازه رفته ببینه دنبالش چی بوده. و اون تصویری که از اسرائیل داره کشتن مردم غزه است و آنچه که طی این 6-7 دهه بوده رو اونا رو اطلاع نداره و اهمیتش در اینه که با این تصویری که الان از اسرائیل داره که گفتم تحت تاثیر رسانه‌های اصلی نیست تازه برمیگرده اون تاریخ رو نگاه میکنه و اون تاریخش به نگاه کردنش به اون تاریخ همون نگرشی نیست که ما داریم و این نشون میده که با یه مردمی اسرائیل طرف خواهد شد در یه آینده نزدیکی که برداشت کاملا متفاوتی خواهند داشت نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. بحث ما اینه که چقدر میتونه کمک کنه به اینکه مردم فلسطین به حقوقشون برسن.
به هر حال تحت جوانان به طور کلی خیلی از جوانهایی بودن که واقعا در سنین خیلی پایین هنوز به حساب با سیاست آشنایی کامل نداشتن و به اعتباری به قول ما سیاسی نبودن هیچ وقت و در رابطه با همین مسئله غزه و سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه که قابل مشاهده بود براشون سیاسی شدن و با به این ترتیب از این کانال یعنی فقط از روی احساسات و احساسات بشر دوستانه و انسانی به مخالفت برخواستند با این کشتارهای اسرائیل در فلسطین بدون اینکه آشنایی کاملی واقعا نه با تاریخ فلسطین نه با موقعیت حتی فعلی فلسطین داشته باشند ولی فقط از جنبه انسانی و بشر دوستانه به مخالفت برخاستن و در ماجرای این مخالفت در طول در روند این اعتراضات و این مخالفت ها و گرد همایی ها و تجمعات و اینا بود که با خود مسئله آشنا شدن و در واقع اولین قدم های سیاسی رو در زندگیشون برداشتن و این نکته خیلی مهمی و طبعا نقش به صاحب شبکه های اجتماعی که جوانان ازش استفاده میکنن به شکل وسیع تو این ماجرا بسیار برجسته است. رسانه های رسمی هم خیلی پیش اومده که حتی منابع خودشون رو بعضی اوقات منابعشون رو از همین رسانه های بساب اجتماعی میگیرن، بعد از البته تایید بساب اخبار و چک کردن اخبار و این حرف ها. و منظورم اینه که موقعیت این شبکه های اجتماعی در خبررسانی، اونم در شرایطی که در غزه یک بلک آوت کامل کرده بود اسرائیل، در شرایطی که اسرائیل ژورنالیست ها و خبرنگاران رو هدف حمله قرار میده، تعداد بسیار زیادی خبرنگار در غزه و همچنین در جنوب لبنان کشته شدن که بسیارشون آمدانه بوده و حتی ثابت شده. دو نهاد بزرگ به حساب بین المللی روزنامه نگاران مثل روزنامه نگاران بدون مرز و مرکز اطلاعاتی روزنامه نگاران، اگه اشتباه نکنم اسمش مرکز بین المللی روزنامه نگاران، اینها رو مستند کردن، تمام این کیس ها رو مستند کردن و حتی به دادگاه کیفری، به دادگاه عالی کیفری که اونم در لاهه هست، شکایت کردن. و این مسئله به حساب کشتار عمدی ژورنالیست ها و بلک آوتی که اسرائیل در غزه گذاشته، به هر حال به یمن این شبکه های اجتماعی خونسا شده و همه یه جوری به شکل لایف در جریان به حساب این کشتار قرار گرفتن. برای میخوام تاکید کنم رو اهمیت این شبکه های اجتماعی و تاثیرشون بر جوانان. اینکه اینا چه تأثیر بلافصلی بر موقعیت مردم فلسطین بگذارن، این رو نمیتونم من بگم تا آیا چون چیزی ممکنه، کی ممکنه، به چه شکلی ممکنه، ولی این محرزه که هر قدر افکار عمومی و به خصوص جوانان در جوامع مختلف نسبت به این مسئله بسیج بشن در این تجمعات و تظاهرات و فشارهایی که بر دولت‌های خودشون میذارن فعال بشن، طبیعتاً اینا همه کمک میکنه به پیشروی به حساب امر و حل مسئله بر حال مردم فلسطین که در برابر یک قدرت سرکوبگر و کشتارگر و تا دندان مسلحی مثل اسرائیل و حامیانش به خصوص آمریکا قرار گرفت.
این
یک سرمایه انسانیه در واقع برای مبارزات مردم فلسطین.
تو چارچوب این که گفتیم به هر یه بخشی از عوامل موقعیت فعلی اسرائیل، یکی از این مسائلی که پیش اومده اینه که دیگه مخالفت با اسرائیل رو نمیتونن مخالفت با یهودیان تعبیر کنن، این شکسته شده. یکی از دلایلش مخالفت بخش بزرگی از یهودیای آمریکاست با کشتار مردم غزه. اینا نقش عظیمی داشتن که خیلیا بیان به مخالفت اونا استناد کنن و بگن ما هم همین حرفی رو میزنیم که یه بخش بزرگی از خود یهودیان آمریکا میزنن و چون اونها ضد یهودی نیستن، صحبت ما هم در یا حرف ما هم نسبت به آنچه که در غزه میگذره رو نمیشه به مخالفت با یهودیان تعبیر کرد. اما نکته‌ای که میخوام راجع صحبت کنم این که چقدر موقعیت تضعیف شده آمریکا در جهان و به ویژه در منطقه باعث سرایت این به اصطلاح بیقدرتی یا کاهش قدرت به اسرائیل شده. ببینید تو تمام این سالها بالاخره آمریکا این قدرت داشت که دولت‌های عرب رو خواسته یا ناخواسته حتی با قرولند وادار کنه کارهایی رو به نفع اسرائیل انجام بدن تو چارچوب این که به اسرائیل کمک کنه مشکل فلسطین رو حل کنه یا سرکوبشون کنه هر چی. الان آمریکا اون موقعیت نداره. کشورهای منطقه تو تمام این دوره توی به اصطلاح رشد سیاسی اجتماعی که تو منطقه شده موقعیتی پیدا کردن و موقعیت واسه خودشون قائلن که تو اوضاع جهانی به اصطلاح حرفای آمریکا رو گوش نمیدن و تمام تلاش که آمریکا کرد تو تمام این مدت توی کشوری منطقه وزیرهای خارجش رو وزیر دفاعش میرانه میان که اینا یه موقع کمکی کنن به اسرائیل برای اینکه از این مخمصهی که توش افتاده بیاد بیرون. کسی بهش کمک نکرد. ببینید اسرائیل چقدر فشار آورد به مصر که اگه ممکنه مرزا رو واس کنن و مردم غزه برن اونجا و از این طریق اسرائیل مشکلش رو منتقل کنه به مصر، حالا بعدا مصر بمونه با این که با اون جمعیت آواره در اصولا مصر چیکار کنه. بنابراین این هم جزو یکی از نکات مهمه درموندگی آمریکا در موقعیتی که اسرائیل درش قرار گرفته، که اون کشورها تو منطقه حرفشنوی از اسرائیل هیچ وقت نداشتن، این آمریکا بوده که تلاش میکرده و خیلی وقت موفق بوده که اونا سیاستی رو در پیش بگیرن که به نفع اسرائیل هست. اما تو صحبتات گفتید نمیدونی آنچه که الان مثلا نظر جوانانی هست یا یه نسل جدیدی که هست چقدر مستقیم میتونه الان کمک کنه به مسئله مردم فلسطین. مسئله مردم فلسطین الان خلاصه شده در الان روز، مسئله روزش خلاصه شده در غزه و مسئله آدم کشی. این باید پایان پیدا کنه، چه طریق این قطنما، چه طریق خیابون و غیره. ولی کل ماجرای مسئله فلسطین بالاخره رب پیدا میکنه به اینکه چه راه حلی باشه واسه مسئله فلسطین. الان در اروپا همونجور که خودت مسئله فرانسه رو مثال زدی، یا مسئولین سیاست خارج اروپا راجب دو دولت صحبت میکنن، یعنی بیشتر از هر وقت راجع به دو دولت صحبت میکنن. دو دولتی که قرار بود در اسلو و اون قراردادهایی که بسته بودن بالاخره تا الان حل شده باشه. ما چقدر دوریم نسبت به راه حل اساسی مسئله فلسطین که بالاخره این کشتارها رو قطع میکنه. دفعه پیش که با هم صحبت کردیم یکی از اون موقع میگفتن 750,000 تا، بعضی آمارها میگن 1,000,000. 1,000,000 اسرائیلی شهرک تو شهرک‌های کرانه باختری تو شهر به صورت شهرکات دارن زندگی میکنن، کار و فعالیت اقتصادی دارن. چطور ممکنه دو دولت تو چارچوب جغرافیای فلسطین اسرائیل مطابق قطعنامه های 1967 سازمان ملل با اینا میخوان چیکار کنن؟ به اضافه از موقعی که این جنگ شروع شده دولت اسرائیل یه شهرک سازی دیگری شروع کرده، میگن 3,000 تا خونه داره میسازه، همین الان در جریانه تو چرانه باختری. بنابراین اگر مبنای دو دولت دو تا چیزه، یک جغرافیا، یکی حقوق اختیارات. این که دولت فلسطین چه حقوق اختیاراتی داشته باشه، حق داشته ارتش داشته باشه، حق داشته پول خودش داشته باشه، همه اینا جزو حقوق دولت فلسطین محسوب میشه. حق داره فرودگاه داشته باشه، حق داره پاسپورت خودش داشته باشه، حق داره قرارداداش با به اصطلاح کشورهای مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعیش مستقل از ملاحظات اسرائیل تامین بشه. اینا جزء حقوق دولت آینده فلسطین بحث خواهد شد. ولی یه بخشی هم جغرافیاست بالاخره. این جغرافیا داستانش چی میشه؟ آیا واقعاً امکان دو دولت وجود داره؟ عملا. و اگر دو دولت نیست راه حل مسئله چیه؟ چون اسرائیلی‌ها دارن اونا راه حل خودشون دارن، علارغم اون چه میگن رود تا رود، نمیدونم دیدید که رود تا رود یه چیز ضد یهودی، اینا اتفاقا خودشون دارن این کارو میکنن، میخوان فلسطینی ها از این منطقه رونده بشن و آدم کشی در غزه هم همین هدف دنبال میکنه، تا این منطقه از سکنه خالی بشه. اونا راه حل خودشون دارن، برای همین به طور قاطع دارن میگن که دولت فعلی اسرائیل میگه که با دو دولت مخالفه. اونایی که یه موقعی تو حزب کارگر بودن یا قدیم لیکودیا که بالاخره موافق دو دولت بودن، الان میگن الان حرفش نزنی. با این اوضاعی که به وجود اومده حرفش نزنی. بعضیشون میگن یه نسل باید طول بکشه. بنابراین اونا هم که یه موقعی طرفدار دو دولت بودن تو چارچوب همکاری حزب کارگر و لیکود قدیم، اونا هم اینو دارن موکول به محال میکنن. چه چیزی، چه اوضاع جهانی، چه چیزی، چه اوضاع منطقی میتونه ماجرای جغرافیا رو حل کنه؟ آیا واقعا دو دولت تا اونجا که به جغرافیش برمیگرده امکان پذیره؟ ما حدود یک 15 دقیقه ای وقت داریم.
بذاری من اینجوری شروع کنم. من به نظرم الان دو دولت همونقدر غیر ممکن است که یک دولت، یک دولت واحد، حالا چه به شکل فدرال چه غیر فدرال. هیچ کدوم از شرایط مادی به این شکلی که شما ارائه کردید، چه از نظر جغرافیایی، تداوم ارزی به واسطه شهرک ها، وجود شهرک ها، و چه به واسطه اختیارات دولت فراهم نیست. همین حدود یک هفته نشده، همین 4-5 روز پیش هم موقعی که بلینکن را افتاده بود دوباره توی منطقه دور بزنه، دور به چرخه، اسرائیل 800 هکتار از حاصل خیزترین و مرغوبترین بخشهای دره اردن رو غصب کرد روز و روز. یعنی یک اقدامی بود که در این حال مثل یه خاری میخواست بکنه تو چشم آمریکا، که شروع کرد بود به هر حال یک دورگردی دیپلماتیک رو با هدف به صبح ممانعت اسرائیل از حمله به رفح، از حمله همه جانبه، حمله که میکنه روز، حمله همه جانبه گسترده به رفح باز بداره. و به قول شما شهرک های غیر قانونی، حالا غیر قانونی توی حساب گیومه، این حملاتی که به حساب شهرک نشین های اسرائیلی به مردم کرانه باختری و همینطور اورشلیم شرقی کردن و به حساب اینا رو بهشون میگم پوست های به حساب پوست های پیشرفته در اراضی اشغالی ایجاد کردن، و شما رقم 3000 نفر رو الان عنوان کردید و ارقام بیشتری گفته میشه، ولی به هر حال من اطلاع دقیق ندارم واقعا الان چقدر شهرک نشین جدید اضافه شده، ولی چیزی که هست اینه که این به عنوان مثل یک روند داره پیش میره، داره پیش میره و از جانب بخشایی از دولت کاملا حمایت میشه، یعنی برنامه ریزی شده است، حتی با کمک ارتش و با حمایت دولت داره انجام میگیره. بعد توی این شرایط معلومه دیگه، صحبت کردن از تداوم ارضی برای تشکیل دولت فلسطینی واقعا معنایی نداره. خود آمریکا هم که الان صحبت میکنه از لزوم به راه حل دو دولت، وقتی به دولت فلسطین، به مشخصات دولت فلسطین اشاره میکنه، یک دولت غیر نظامیه، یعنی دولتی که ارتش نخواهد داشت، بنابراین یک دولت معمولی نیست. وقتی دولتی که ارتش نداره، یعنی که تحت برخان، تحت مقررات نظامی اسرائیل قرار داده، خواهی نخواهی، برای اینکه خب ارتش ظاهراً در نظام بین الملل ارتش حافظ مرز هاست. وقتی مرزهای تعیین شده وجود نداره، کی میخواد از مرزهایی که به حساب دور به حساب فلسطین کشیده شده حمایت بکنه؟ اینه که اصلا مسئله دولت غیر نظامی یکی از پیششرط‌های به حساب تشکیل دولت جدید فلسطینی که آمریکا مدعی به هر حال یا مدعی که نه ولی به هر حال مبلغش و به عنوان یه به حساب آلترناتیو قرار میده در مقابل وضعیت فعلی. ولی راستش رو بخواین من واقعا فکر میکنم الان آمریکا به شکل مشخص آمریکا الان داره از دو دولت صحبت میکنه برای اینکه به شرایط اورژانس فعلی نپردازه. شرایط اورژانس فعلی یعنی کشتار بس به قولشون، یعنی پایان حمله نظامی اسرائیل، عقب نشینی اسرائیل به مرز خودش، به درون مرزهای خودش، بازگرداندن اهالی مردم آواره غزه به خانه هایی که ویران شده، البته نمیشه گفت به خانه هاشون، به محله های پیشینشون، و شروع به صورت بازسازی غزه و پروسه که لازمه برای اینکه یه حیات اجتماعی دوباره اونجا بتونه به کار بیفته. آمریکا برای اینکه از زیر این در بره، برای اینکه راه حل برای این کار نداره، یعنی برای اینکه نمیخواد به اسرائیل اون فشار لازم رو بیاره برای اینکه یه همچین به هر حال منظوماتی آماده بشه، داره صحبت میکنه از یه آینده دور و حواله میده و هر حال به مسئله تشکیل دو دولت، مسئله تشکیل دولت فلسطین. یعنی به نظر من الان بیش از اینچه که واقعیت اهداف سیاسی به حساب آمریکا باشه، بیشتر برای به حساب جبران پوشوندن خلاییه که الان در مورد شرایط به حساب بالفعل و اورژانس مسئله فلسطین چه در غزه و چه در کرانه باختری و چه در اورشلیم شرقی نداره. من مسئله رو اینجوری میبینم، نمیدونم به سوال شما جواب دادم یا نه. ولی یک نکته دیگه درباره ناکامی آمریکا، نامرادی آمریکا، ناتوانی آمریکا، هر چی که می‌خوایم اسمش رو بذاریم، اینه که واقعا این روند بیشتر از دو دهه شروع شده و الان به حساب اون چیزی که ما بهشون میگیم قدرت‌های کوچک محلی و اینا، یعنی کشورهایی که هر کدوم به هر حال با یه قدرت به حساب یه ابرقدرت قابل قیاس نیستن و همیشه در تاریخ حداقل پیش از دو دهه پیش حالت سرسپردگی داشتن بهش و خیلی سریع میتونستن تسلیم به حساب منویات اون ابرقدرت بشن مثل آمریکا، اون الان یه مدتیه که به هر حال سپری شده و هر کدوم از اینها برای خودشون یه قدر قدرتی هن در حوزه به هر حال اختیاراتشون اینجوری. و در مورد مسئله و این الان به خصوص با جنگ نسل‌کشانه اسرائیل علیه مردم غزه به طور خیلی بارز و چشمگیری دوباره داره نشون داده میشه و بحران آمریکا در این زمین، بحران ناتوانی و افول قدرت آمریکا داره به هر حال تعمیق میشه در این جریان. در هر حال پیش از شروع این ماجرا آمریکا به یه نوعی در خاورمیانه دیگه حضور فعالی نداشت، پایگاه‌های نظامش معلومه که برقرار بود، ولی خاورمیانه به حساب کانون توجه آمریکا نبود. کانون توجه آمریکا به طرف پاسیفیک و اقیانوس هند و طرف چین و اینا متوجه شد. یادم میاد که از یکی از مقامات امنیت ملی، امنیتی آمریکا، یه مقام خیلی مهمه به حساب در شورای امنیت آمریکا، سوال کردن که اولویت های آمریکا چیه. جوابش این بود سه اولویت داریم ما: چین، چین و چین. این سیاست به هر حال آمریکا توی به حساب دوره اخیر، از پایان دوره میشه گفت از تقریبا پایان دوره اوباما بوده تا دانچه، منطقه خاورمیانه واقعا براش یه منطقه به حساب حاشیه‌ای بود و توجهش هم فقط به ادامه همون قرارداد ابراهیم که ترامپ در واقع پایه‌گذارش بود و یه جوری وصل کردن کشورهای عربی خاورمیانه به اسرائیل، برقراری یه روابطی به هر حال نه حالا حتما یه روابط خیلی نزدیک، ولی در حال از در حد روابط دیپلماتیک حداقل و یک کمی هم تجاری بین اینها. و من فکر کنم برخلاف نمم بلکه بسیار گفته شده که برخلاف اون چه که ظاهرش نشون میده، نه در مقابل ایران بلکه در مقابل نفوذ چین به منطقه خاورمیانه بود، که در واقع این بلوکی که اسرائیل با کشورهای عربی منطقه تشکیل میده بتونه به عنوان یک عامل خونسا کننده نفوذ چین به منطقه عمل کنه. و خب البته چینیان زرنگتر از آمریکا تونستن از همون منفذ عربستان و سعودی نفوذ بکنن مرد خاور. برحال منظورم فقط اینه که این بود که در تایید حرف شما، این که این افول قدرت آمریکا و قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا به خصوص در منطقه خاورمیانه با جنگ غزه تشدید شد، تقویت شد و روشنتر و شفافتر به چشم همه جهانیان رسید.
من تو صحبتات راجع به نزول قدرت آمریکا گفتی و اینکه اسرائیل داره این کار رو انجام میده متکی به قدرت آمریکاست. چقدر یه منطقه دیگه ای، یک جهان دیگه ای که آمریکا موقعیت فعلیش نداره، این فرصت رو فراهم میاره که به اسرائیل تو چارچوب دادن حق فلسطینی‌ها برای اینکه کشور خودشون داشته باشن چیزایی رو تحمیل کنه که الان واسه ما قابل تصور نیست. الان تو صحبت که اینو بعد بذاریم واسه یه دفعه دیگه با هم صحبت کنیم، اصلا تو صحبتات گفتید اصلا قرار نیست اینا ارتش داشته باشن. خب اگه قرار نیست ارتش داشته باشن که همین الان مثل الان دیگه ارتش اسرائیل، نیروهای امنیتی اسرائیل هر موقع بخوان وارد منطقه به اصطلاح خودمختار میشن، هر کی رو بخوان دستگیر میکنن میرن، و حتی اگر مقامات دولت خودمختار هم حرفی بزنن اونا هم قاطی همونا سوار ماشین میکنن میبرن، و حالا بعد اینا بگردم اینا حالا مقامات دولت فلسطین واسه شون وکیل دارن پیداشون کنن کجا. بنابراین کشور که نمیشه اسمشو گذاشت، میتونن یه اردوگاهی داشته باشن، تو اون اردوگاه مسئولین حالا اون اردوگاه از خود فلسطینیا باشن. این اسمشو دو کشور نمیشه گذاشت، ولی به هر حال این بحث مفصلیه، میذاریم برای یه دفعه دیگه‌ای که به طور مشخص راجع به یه کشور که اسرائیلی‌ها مد نظر دارن و دو کشور صحبت کنیم، چون مسئله یک کشور اونجوری که گفتی معضلات خودشو دارن. چطور اسرائیل حاضره همین چیزی که الان هست رو، از اون رود تا رود و همان چیزی که مردمی که هستن رو قبول کنه واسه جمعیت اسرائیل و اینا متساوی الحقوق باشن تو اسرائیل و تو چارچوب رشد جمعیت خانواده های اکثران پر اولاد فلسطینی و خانواده های خیلی بخش کوچیک ارتودکس اسرائیلی که پر اولادن توی بازه زمانی مثلا چند دهه از نظر یه نفر یه رأی این دولت در اقلیت بیفته، میدونی؟ خب اسرائیل که حاضر نیست این کار بکنه مگر اینکه یه سیستم آپارتاید درست کنه، بگه اینا هستن، جمعیت ما هستن، ولی یه نفر یه رأی رو نداریم. این دولت مهم نیست چند درصدش رأی داره، اینا حاکمان همیشگی این سرزمین موعودی هستن که کتاب مقدسشون بهشون وعده داده بود. خب وقتمون تموم شد، با تشکر از اینکه با ما بودی تو این برنامه، امیدوارم که فرصتی بشه واسه که دوباره راجع به ماجرا صحبت کنیم، و بیشتر از هر چیز باید امیدوار بود که این آدم کشی قطع بشه تحت هر چارچوب و نام و چیزی. آنچه که مهمه قطع این آدم کشی، قطع این ادامه گرسنگی و آوارگی مردم، بیشتر از 1 میلیون مردم غزه است. مرسی، تشکر مجدد از این که با ما بودی.
خیلی ممنون و متشکرم از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.